مناسب ندارن. حالا جدای از همه اتفاقات خوب و بدی که در مورد کودکان، مخصوصا کودکان کار در داخل کشورمون داره رقم میخوره، نمونش هم ویدیویی که یکی دو روزه داره دست به دست میشه در فضای مجازی و آدم فقط ساکت باید باشه در برابرش. نمیدونم، هیچ چیزی نمیتونی در مواجهه با این ویدیو بگی که حق مطلب رو ادا بکنه. حالا بحث من اینه که خیلی از این کودکانی که میبینید محروم شدن از تحصیل به خاطر نوع نگاه پدر مادرشونه. پدر و مادری که خدا بهشون یک بچه داده، اون بچه حالا دوچار یک نقص عضویه، دوچار یک معلولیتیه و تمام سعیشون رو میکنن که این بچه از خانه پا بیرون نگذاره. روابطشون با اعضای دیگر فامیل و خانواده قطع میشه، سعی میکنن اگر به خارج از منزل میخوان برن خیلی بی سر و صدا این اتفاق بیفته و انگار این بچه اصلا یک چیزی که نباید هیچ کس ازش خبری داشته باشه و ببینش و این بچه در جامعه بخواد حضور پیدا بکنه. همین نوع نگاه در ذهن اون بچه نهادی نمیشه و تا آخر عمرش فکر میکنه یک موجود اضافه برای اون جامعه است که به هیچ عنوان حق حیات نداره و اگر هم در جایی قرار میگیره دیگران حق دارن هر جور دلشون میخوان باهاش رفتار بکنن. یعنی جدای از این که ما در جامعه باید فرهنگسازی بکنیم، در پسته اولیه خانواده این بحث باید صورت بگیره و بعد تزریق بشه و به آحاد جامعه. بریم صدای گرم شما رو بشنویم. 9:31 دقیقه و 4 ثانیه است که با دو شماره تلفن 224000 و 2250952 مثل همیشه لطف داشتید، تماس گرفتید و ما پذیرای دریافت نظرات شما مثل همیشه هستیم.
با سلام، من یکی از راننده‌های ناوگان شهری هستم. وقتی می‌دیدم که افراد سالمند و کمتوان میخوام سوار ماشین بشن به خاطر ارتفاعش با مشکل مواجه هستم، به خاطر همین یک رکاب اضافه و تعدادی میله به عنوان دستگیره به ماشین اضافه کردم و سوار و پیاده شدن این عزیزان خیلی راحت تر شد، کاری که از دستم برمید. با تشکر، احسان کاشی هستم از تهران.
والا من اگه جای شهردار تهران بودم به شما یک مدال افتخار میدادم به عنوان کسی که خودش به شخص اقدام کرده برای بهبود اوضاع شهری که تهران.
من صالحی هستم، از قدیم تماس میگیرم. من فرزند جانباز 70% قشنافایی هستم. در خصوص سوال برنامه‌تون، متاسفانه هیچ کدوم از ادارات ما راهی برای رسیدن به حداقل طبقه همکف ندارن، یعنی یه شیب مناسب یا یه مسیر مناسب که جانبازات یا حتی معلولین بتونن تردد کنن و برسن. حالا کار اداری دارن یا هر کاری واسه انجام دادن به اون اداره بخوام بیان، متاسفانه امکانش نیست. چند سال اخیر این کار انجام میدن، شیب تعبیه میکنن، ولی متاسفانه شیب مناسبی نیست که جانباز یا معلولی ویلچری به تنهایی بتونه از اونو بالا بره. مطمئنم باید یه همراه داشته باشه که بتونه از اون شیب بالا بره و حالا کارش تو نظر انجام بده. ممنون میشم اگه نکات دارید. مرسی.
یکی از مشکلاتی که مجری برنامه هم گفتن ما شنوندگان مطرح کنیم برای معلولان کشور ما وجود داره، مشکلاتی هست که توی سازه هامون هست، توی ساختمون هامون، توی معابرمون و متاسفانه بهش هیچ گونه توجهی نمیشه. همین چندی پیش بود که ما مراسمی رو تدارک دیده بودن توی یکی از بهترین سالن‌های همایش شهرمون توی رشت و من از اون جهت که دوست دارم که نابینا هست باش رفتم به این مراسم و باور نمی کنید تازه این که یکی از بهترین سالن‌های همایش ما بود متعلق به یکی از بانک‌های کشور ما، انقدر رمپ شیب تندی داشت حتی برای کسی که توانایی حرکتی کامل داشت و توانایی بینایی داشت هم گذر کردن ازش خیلی مشکل بود. یعنی باید حتما شما یک ورزشکار حرفه‌ای می‌بودی یا سابقه کوهنوردی طولانی می‌داشتی که می‌تونستی از این رمپ بالا بری و برسی حالا به داخل سالن و داخل راه رو. متاسفانه نظارت آنچنانی بر این ساخت و سازها نمیشه و حتی همین الان هم متاسفانه اونجوری که باید و شاید بهش توجه نمیشه و چه بسیار استعدادهایی که به خاطر مشکلات عبور و مرورشون خیلی از مشاغل و فرصت ها رو از دست دادن. اینها رو من چون خودم باهاشون سر و کار دارم و دیدم، لمس کردم، خواستم به اطلاعتون برسونم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آره الان مثلا همین خطوط بیارتی رو در تهران شما در نظر بگیرید، نوع قرارگیری اتوبوس نسبت به ایستگاه با توجه به اینکه تمام تلاش صورت گرفته که این همسان بودن رعایت بشه، اما باز رانندگان عزیز به هر دلیلی، حالا شلوغی ایستگاه، هر دلیل دیگری که میتونه باشه، جوری می ایستن که خیلی ها به خاطر همین نوه ایستادن اونها دچار مشکل شدن، یا پاشون شکسته یا دستشون شکسته. یکی از دوستان اشاره کردن به بحث کودک های استثنایی یا مدارس استثنایی، که این خیلی بحث مهمیه. این کلمات اشتباهی هستن، الان در همه جای دنیا، مثلا همین ایتالیا و اسپانیا که براتون مثال زدیم، جزو کشورهایی هستن که در بحث رعایت استانداردهای لازم برای زندگی معلولین خیلی پیشرو بودند، تمام این مرزبندی ها رو کنار گذاشتن و افراد دارای معلولیت و افراد سالم، فرزندانشون در کنار هم داره تحصیل میکنه، میرن به مدرسه و حالا اونجا نیمکت‌های خاصی برای هر کدوم تعبیه شده. و این که ما همچنان داریم اینها رو از هم تفکیک میکنیم، این خودش داره برمیگرده به نوع نگاهی که شاید 50 سال پیش، 60 سال پیش در مورد این افراد وجود داشته.
انگوش شمار از برنامه نویسای ایرانی میدونن که ما معلولین، حالا من خودم معلولیتم نابینایی هست، که میدونن که ما با گوشی هوشمند میتونیم کار کنیم و برنامه هاشون رو دسترس پذیر میکنن برای استفاده ما. این حالا اپلیکیشن هایی که مثلا ما باش کار میکنیم، حالا اپلیکیشن های انتقال پول یا مثلا تاکسی های اینترنتی، خب ما داریم باش کار میکنیم، با اون نرم افزاری که رو گوشیمون هست تطبیق داره، خوبه. بعد یه بروز رسانی که براش میاد، میبینی که این دسترس پذیریش کمتر میشه یا صفر میشه، برای اینکه اون برنامه نویس اون آگاهی لازم رو نداره که خب برنامه رو به همون استانداردهای جهانی، به اون شکلی که باید، حالا برچسب گذاری شده، دگمه های برچسب گذاری شده نگه داره، که با نرم افزاری که ما رو گوشیمون استفاده میکنیم تطبیق داده بشه. و همین بحث رمز دوم یک بار مصرف که الان تو بانک ها میخوان بذارن، ما الان به لطف تکنولوژی و گوشی‌های هوشمند، ما نابینا چند سالی که داریم کارهای مالیمون رو خودمون انجام میدیم. خود من به تنهایی بدون کمک دیگران کارت به کارت میکنم با گوشی، اقساط واممو پرداخت میکنم. حالا این که اجباری بشه، دوباره کار ما دوچار مشکل میشه. حالا ما دو تا اپلیکیشن رو باز بکنیم، یا آیا تا بیایم اون پیامک رو دریافت بکنیم و چون صوتی کار میکنیم و اونا وارد بکنیم، این 60 ثانیه تموم شده. من به بانک مرکزی هم گفتم، ولی هنوز جواب درست و جامعی دریافت نکردم.
میبینید چه نکات ریزی رو ما ازش ساده میگذریم، اما دغدغه یک بخش عظیمی از جامعهمون هست و اونها بدون اینکه ما اصلا بهش فکر بکنیم، اینها دارن شب و روز با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. و سوال براشون واقعا، این رمز دوم قراره تا یک ماه دیگه عملی بشه در مورد همه بانک ها و همه کارت های اعتباری که در دست مردم هست، خب اینها قراره چه کار بکنن؟ چه تدبیری اندیشیده شده برای 15% جمعیت کشور؟ تعدادی از دوستان پیامک زدن و اشاره کردن، چون من در مورد سریال های صدا و سیما صحبت کردن، اسم یک سریال چند فصلی رو بردن که یکی از شخصیت ها اونجا به خاطر حالا گناهی که مرتکب شده دچار معلولیت میشه و بعد که مشکلش برطرف میشه، متنبه میشه، شفا پیدا میکنه. این جزء موارد معدوده واقعا که حالا چون شاید 7-8 سال از تاریخ ساخت این سریال میگذره، یک شخصیتی رو قرار دادن که این در داستان اینجوری بوده و بعد ادامهش میدادند. آره، ولی خب باز هم ما این رو تایید نمیکنیم و امیدواریم کارگردانان عزیز، تهیه کنندگان، ناظرینی که این سریال ها رو تایید میکنن، از این به بعد بیشتر در مورد این مسائل توجه داشته باشن.
معلولین عزیز، خواهش میکنم یه نگاهی به این بندازید که تمامی ساختمان‌هایی که برای ساختمان‌های اداری مجوز گرفته شده، در بدو ساخت ساختمان شرکت‌هایی هستن میارن یه آسانسورها و یه بالابرهایی نصب میکنن که این مجوز گرفته بشه از سمت شهرداری، ولی پس از یه حتی 10 روز 11 روز بر نمیگردن ببینن که آیا این آسانسور سر جاش هست، آیا این بالابری که از پله‌ها معلولین نمیتونن برن سر جاش هست. همه رو بر میدارن میبرن. شرکت‌هایی هم تأسیس شده که اینا رو آماده دارن، میارن نصب میکنن، بعد از اینکه این مجوز رو گرفتن جمع میکنن میبرن. از 100% ساختمون‌ها 90%شون به این حالته تو این 2-3 سال اخیر. من مخصوصا خواستم اینو اطلاع رسانی کنم که اگر میشه بازرسی مجدد داشته باشن به این ساختمون‌هایی که اداری هستن و این معلولین عزیز نمیتونن از این ساختمان‌ها استفاده کنن. متشکرم از برنامه خوبتون.
آقای محسن گودرزی هم گفتن که من یک زاینخایی میباشم و ساکن تهران، تا به الان هیچ امتیازی نه رفتم بگیرم و هیچ توقعی هم ندارم، فقط ای کاش یک وامی، یک تسهیلاتی در نظر میگرفتن برای اشتغال ما معلولین، که اینم خیلی نکته مهمیه. چیزی حدود بین 50 تا 75 درصد جمعیت معلولین کشور افراد بیکار هستند که حالا به خاطر شرایط شغلی که باید ویژه اونها طراحی بشه، این افراد هنوزم که هنوز کاری براشون صورت نگرفته. یه قانونی هم بود که 3 درصد جمعیت استخدامی هر نهاد دولتی باید اختصاص پیدا بکنه به افراد معلول، اما اون هم مثل این که درست اجرا نشد.
تبریک روز جهانی معلولین. ما منطقه سبلان نظام آباد اونجا منزل هست، بعد مترو اینجا، یعنی مترو سبلان اصلا امکانات آسانسور اینها رو نداره، یعنی واقعا برای تردد پله برقی فقط 2 به سمت پایین داره و 1 به سمت بالا، که اون اصلا کافی نیست. یه سری پله قدیمی که اصلا امیدواریم که مسئولین به این فکر باشن که این کار رو انجام بدن. و یکی این که بنا بود صحبتش بود که در مقابل سکوی مترو ایستگاه یعنی در محافظ سکو نصب بکنن، که این خیلی برای معلولین و افرادی که واقعا خب نیاز هست تأثیر داره. صحبتش بود گفتن ایستگاه پرتردد این کار رو هم که انجام ندادن. حالا انشالله با امید این که منتظر باشیم که مسئولین که وعده اینو میدن که 40 ایستگاه به آسانسور و اینها مجهز میشن، آسانسور معمولیشو بذارن، انشالله که واقعا این مترو سبلان رو هم به فکر باشن که قدیمی هستش، اصلا این امکانات به اون صورت رو نداره. یعنی اون پله برقی هم که 2 میره سمت پایین 1 میاد سمت بالا اصلا مناسب نیست. واقعا کلی باید پله قدیمی طی کنیم تا بیایم به سطح بالا برسیم، وارد خیابون بشیم. خیابون هم که اصلا مناسب سازی به اون شکل رو نداره، رعایت هم که نمی کنن. به امید این که به هر حال اقدامات مقتضی انجام بشه، یعنی صرفا این نباشه که روز معلولی یا روز خاصی به این مقوله بپردازن. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
به شخصه فقط میتونم عذرخواهی بکنم در قبال این جمعیت کثیری که در داخل کشورمون دارای معلولیت هستن و شهری که درش زندگی میکنن، محلی که درش زندگی میکنن، وسایل نقلیه که در اون شهرها هست برای استفاده این افراد مناسب سازی نشده و فقط شرمندگیش برای ما مونده که به نوعی حالا خودمون رو افراد سالم تلقی میکنیم. داشتم در مورد کشورهای پیشرو در بحث مناسب سازی میگفتم خدمتتون. ببینید 2-3 دهه این کشورها درگیر مناسب سازی بودن برای اینکه از همه لحاظ، چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی، شهرهای خودشون رو و محل زندگی این افراد رو به هر طریقی که شده استاندارد بکنن. این افراد بتونن به راحتی بدون کوچکترین مانعی از خانه خودشون خارج بشن، مثل هر فرد دیگری به دانشگاه برن، به محل کار برن، به مدرسه برن، استفاده بکنن، تفریح بکنن. و این مسئله تفریح رو میخوام قدری روش مانور بدم الان که چند سالی هست حتی ما بحثی داریم به نام توریسم معلولین، گردشگری معلولین، که آژانس‌های خاصی تعریف شده برای این افراد که فقط کارش خدمات دهی به این افراده که چطور چه اماکنی رو در نظر بگیره. مثلا در اسپانیا یا در مکزیک اومدن پارک های آبی طراحی کردن ویژه افراد معلول، یا مثلا سواحلی رو در نظر گرفتن که در کنار افراد سالم اینا هم بتونن بیان برن شنا بکنن، ویلچرهای آبی براشون در نظر گرفته، پارک هایی که طراحی شده برای استفاده این افراد. همه اینها تلاش بسیار قابل ستایشیه برای اینکه این افراد بتونن مثل هر فرد دیگری در جامعه زندگی بکنن و اون ظرفیت، پتانسیل، ایده هایی که در ذهنشون هست رو به جامعه بشری عرضه بکنن و فکر نکنن که بخش جدایی هستند و مرزبندی باید در موردشون صورت بگیره. آقای دکتر مرتضی شکوهنده از فعالان عرصه مناسب سازی پشت خط تلفنی کاوشگر هستن که خودشون هم از جانبازان عزیز کشورمون هستن و به نوعی دچار معلولیت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
خوبین؟
سلامت باشید، ممنون، لطف دارید.
آقا این سوالی که میخوام بپرسم خیلی معلوم الجوابه، اما میپرسم تا بتونیم جواب قاطع شما رو یک بار دیگر بشنویم، شاید تلنگری باشه برای ما، حالا چه به عنوان افرادی که در این جامعه زندگی میکنیم، چه مسئولینی که در این جامعه هستن. آیا از وضعیت مناسب سازی در شهری که درش زندگی میکنید برای معلولین راضی هستید؟
مسلماً خیر، منتها مطلبی رو که در این زمینه باید خدمتون عرض کنم، الحمدلله خیلی کار انجام گرفته، منتها متاسفانه سرعت ایجاد موانع خیلی بیشتر از اینه که مثلا ساختمانایی که نامناسب بوده ما مناسب سازی داریم انجام میدیم.
یعنی هر چقدر موانع رو کنار زدیم باز موانع جدیدی اومدن که مشکل زا بودن،
ایجاد شده.
درست.
یعنی شما در نظر بگیر بانکی با این عظمت، حالا اسم نمیارم، در خیابون سمیه تقاطع ملک و شعرهای بهار،
بله،
تازه هم تازه سازه. خب این قرار بوده مجوز به ساختمان هایی که مناسب سازی نشدن مجوز داده نشه.
بله.
پس این مجوز رو از کجا آورده؟ خب
بانک دیگه، آقا بانک.
درست دم در پله های بانک،
بله،
خب زمین صاف، اومدن یه به اصطلاح محل ویژه‌ای برای عبور ویلچر و اینا درست کردن، یعنی مانع ایجاد کردن به جای اینکه مانعی رو برطرف بکنن.
بله.
زمین کاملا صاف، اومدن یه شیبی گذاشتن که به قول خودشون یه ویلچری یا مثلا خانمی که با یه کالسکی بچه داره از اینجا حرکت بکنه بتونه از اینجا حرکت بکنه. یعنی بدون اینکه اصلا ضرورتی، کلی هزینه انجام شده، اتفاقا خیلی هم مهندسی ساز است، یعنی زیبا ساخته شده، منتها خودش ایجاد مانعه.
درسته.
مضافاً به این که اصل چیزی که تشکل‌های ایثارگران دنبالش بودن این بود که اصل موضوع، یعنی این که ارتفاع کف رو هم سطح زمین قرار بدن،
بله،
این رو ما دنبالش بودیم که انشاءالله از طریق سازمان ببخشید مرکز تحقیقات ساختمان مسکن،
بله،
از طریق مرکز تحقیقات
داره پیگیری میکنه،
وارد به اصطلاح قوانین بشه که سطح اولیه بیاد هم سطح زمین باشه، چیزی که در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع اصلا حل شده.
آها، درسته. خب
حالا بحث معلولین و جانبازان نیستن، سالمندان هستن، بله، خانمهای حامله هستن، معلولین، بله، موقت هستن، خلاصه گروه های وسیعی را شامل میشه.
خب آقای دکتر شکوهنده، ما اون چیزی که از مناسب سازی بیشتر در خاطر داریم یه تعداد رمپ یا مثلا آسانسورهایی که باید در نظر گرفته بشه، اما من مثلا در مورد کشور ایتالیا داشتم مطالعه میکردم، خیلی جزئیات ریزی داشتن که اتفاقا رعایت اونها خیلی شاید مهمتر از مثلا همون رمپه باشه یا آسانسوره و خیلی خوشایند افرادی است که حالا به نوعی دچار نقص عضو هستن. قدری در مورد مثالهای دیگه از مناسب سازی برای ما صحبت بکنید، ببینیم که چه چیزهای دیگه ای هست که ما غیر از اینها باید بدونیم و رعایت بکنیم.
خدمتون عرض کنم که مناسب سازی مقوله بسیار گسترده ایه، متاسفانه ما سطح توقعمون رو هم در مسئولین هم در جامعه گروه های هدف آوردیم پایین.
بله.
اول من خدمتون عرض کنم که اگر به فرض ما بتونیم رمپ ایجاد بکنیم در همه ساختمان هایی که پله دارن،
بله، بله،
تازه شما تصور بکنید شهری خواهیم داشت به غایت زشت و پر از موانعی که برای آدم های عادی ایجاد کردیم، در صورتی که از اگر سطح اولیه رو بیاریم پایین اصلا نیازی به ایجاد رمپ نیست. این یک.
خب بله.
دو اینی که ما مسئله بالابرهای آسانسورهاست که فرمودید.
بله.
شما در نظر بگیرید در یک ساختمان مثلا 5 طبقه، خب
بله،
شما میپذیرید که ما فقط آسانسور بذاریم بدون اینکه پله در نظر گرفته باشیم؟
خیر طبیعتا.
خب چرا؟ یا یه دلائلی وجود داره. خب به همون دلائل ما بسنده بکنیم به ایجاد بالابر و آسانسور به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بله.
ما اصل کار رو باید برطرف بکنیم. این به اصطلاح این توضیح اولیه. اما در این که فرمودید مناسب سازی غیر از اینا هم هست، بله، من یه مثالی خدمتون عرض کنم. ما تقریبا سال 2010 بود که برای ارائه مقاله رفته بودیم لایپزیگ آلمان.
خب
برای اون سال هم
آلمان هم جزو کشورهایی که خیلی در بحث مناسب سازی کارهای بزرگی انجام داده،
هم نمایشگاه آخرین دستاوردهای توانبخشی بود، خب هم کنگره ای بود در همین خصوص.
بله.
این بود که ما اونجا که رفتیم من به اصطلاح مشاهده کردم در محل نمازخونه، یعنی یک کشور لائیک، خب برای من که از کشور اسلامی دارم میرم اونجا، برام نمازخونه
در نظر گرفته بودن.
خب این در حالیه که ما تو کشور خودمون نمازخونه ها و مساجد رو ببین چقدر برای سالمندان و
افراد دارای معلولیت، آره،
اینها به ویژه فردی که ویلچری هست چقدر قابل استفاده هست.
درسته. درسته.
این به اصطلاح این یه چیزیه. بعدش ما همه یه افراد، ما متاسفانه خیلی وقت پیش یه فردی به اسم لوکوربوزیه اومد یک فرد انسان استاندارد رو تعریف کرد.
بله. بله.
که به اصطلاح مثلا یکی از چیزایی که میگن عرض، اگه دستار آدم باز بکنه عرض اینها مطابق با قد اون انسان هست، توی همین به اصطلاح تعریف گنجانده شده.
درست.
ظاهرن.
درست.
یه مدتی هم طبق این تعریف اومدن مهندسین به اصطلاح دنیا کار کردن، بعد از اون دیدن اصلا انسان استاندارد به اون معنی که جناب آقای لوکوربوزیه تعریف کردن وجود نداره.
وجود نداره.
انسان ها طیفی از توانمندی ها هستن.
بله. بله. کاملا درسته.
افراد کوتاه آمد رو داریم که از لحاظ جسمی شما نمیتونید یک معلولیت بهش اطلاق بکنید.
بله.
اما همین فرد میخواد بره از سرویس بهداشتی استفاده بکنه، حالا میخواد بره دستاش رو بشوره، صورتش رو بشوره، آیا واقعا با این روشویی هایی که ما داریم قابل استفاده است براشون؟
درسته.
حالا در نظر بگیرید که حالا
خیلی موارد متعدد دیگری هست،
افراد نابینا هستن. بله. که باید اون مسیرشون به شکل خاصی طراحی بشه.
دقیقا.
شما در نظر بگیرید در اغلب پیاده‌راه‌های ما اونجایی که مناسب سازی انجام شده دقیقا همین مسیر را که ادامه بیدید میخورید به تیر برق.
آره، به یه مانعی میخورید. درسته. آره. میگم که موارد خیلی متعدده. خیلی سپاسگزارم از شما. متاسفانه فرصت من اندکه و یعنی
هر خیلی زیاد است خود دیگه.
آره، متاسفانه فرصت اجازه نمیده. ایشالله در برنامه دیگری خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر مرتضی شکوهنده، فعال عرصه مناسب سازی و از عزیزانی که خودشون جانباز هستن و جان خودشون رو و زندگی شخصی خودشون رو هدیه کردن در دورانی به کیان این کشور، و وظیفه ماست که الان در قبال این عزیزان هر آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای که بتونن راحت تر و با استاندارد بهتری زندگی بکنن. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. خدا نگهدارت. یه لحظه تصور بکنید مثلا استیفن هاکینگ اگر میخواست در تهران زندگی بکنه چقدر دچار مشکل بود، و آیا میتونست انقدر عمر بکنه که مثلا اون در کشوری که بود این اتفاق براش رقم خورد. خب در نظر اول هر کی بخواد نگاه بکنه میگه آقا این آدم حرف نمیتونه بزنه، چرا ما باید خدمات بهش ارائه بدیم؟ این بذارید حالا عمر طبیعیش رو بکنه از دنیا بره. اما اومدن از این پتانسیل و مغز و ایده و خلاقیتی که این فرد داشت نهایت بهره رو بردن و تبدیلش کردن به یکی از بزرگترین دانشمندان قرن 21 در دنیا که خیلی نظریات عجیب و غریبی رو به ثمر رسوند و شاید تا سالهای سال پس از این هم در دنیای علم همچنان حرفش باشه. قطعا ما از این افراد در داخل کشورمون کم نداریم و نباید کاری بکنیم که بحث مهاجرت نخبگان در کنارش چیزی به عنوان مهاجرت معلولین نخبه هم وجود داشته باشه. دو سه تا از دوستان خود من که افراد نخبه‌ای بودن و حالا به هر ترتیبی دچار نقص عضو بودن مجبور شدن پس از سالها از کشور خارج بشن و الان در کشوری زندگی بکنن که حداقل اون استانداردهای اولیه براشون رعایت بشه. انشالله ما هم هر چه سریعتر دست به کار بشیم و شرایط رو به ترتیبی رقم بزنیم که علاوه بر این که شرایط برای افراد سالم استاندارد هست، در کنارش معلولین هم بتونن خیلی راحت زندگی بکنن و به آرزوهای خودشون دست پیدا بکنن و آینده مثبتی داشته باشن. در کنار هم ما میتونیم یک کشور خوب رو اداره بکنیم و آیندهش رو تأمین بکنیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ما معمولا در کاوشگر تلاش نداریم که حرفای تکراری بزنیم، اما انقدر این بحث معلولین مهمه که شاید ما مجبور بودیم حرفای بزنیم که جزء اصول بنیادین و اولیه هست، اما باید هی تکرار و تکرار و تکرار بشه. با شما خداحافظی میکنم. هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
کاشی مریم میباد شکوه نقش و نگار را در قاب خاکی جلوه‌گر نموده اید. کاشی مریم نماد زیبایی، خلاقیت و فناوری. کاشی مریم میباد محصولی ایرانی، گنجینه ارزشمند هنر ایرانی. کاشی مریم.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. او 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 جوین 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 و طعم نو جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ستاره صد مربع، صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذ.